فصل دوازدهم.
تفاوت اساسی انسان با حیوان. انسان یک تفاوت اساسی با حیوان دارد و آن این است که انسان از هر حیوانی بیشتر بالقوه است و کمتر بالفعل. یعنی چه؟ یعنی مثلا یک اسب اسب است و بالفعل. یعنی هرچه از اسب بودن باید داشته باشد دارد. مقدار کمی از اسب بودن هست که مثلا باید با تمرین به دست آورد. اسب یک اسب بالفعل به دنیا می آید. یک گربه بالفعل به دنیا می آید و همینطور سایر حیوانات. ولی انسان است که به صورت یک موجود 100% بالقوه به دنیا می آید. یعنی ابتدا که به دنیا می آید اصلا معلوم نیست که در آینده چه می شود. ممکن است واقعیت او در آینده واقعیت یک گرگ باشد. ممکن است واقعیت یک گوسفند باشد، در صورتی که شکل انسان است. همچنین ممکن است واقعیتش واقعیت یک انسان باشد. صدرالمتألهین، فیلسوف بزرگ اسلامی و ایرانی، اصراری دارد روی این مطلب که اشتباه است که مردم خیال می کنند افراد انسان همه افراد یک نوعند. می گوید به عدد افراد انسان انواع انسانها وجود دارد، چون انسان جنس است نه نوع. البته او یک فیلسوف است، از نظر زیست شناسی نگاه نمی کند. از نظر یک زیست شناس که فقط اندامها و جهازها را می بیند همه افراد انسان یک نوع هستند. ولی یک فیلسوف که انسان را مطالعه می کند و واقعیت انسان را وابسته می داند به ملکاتش و آنچه که انسانیت نامیده می شود، نمی تواند باور کند که همه افراد انسان افراد یک نوع هستند. می گوید به عدد افراد انسان انواع مختلف وجود دارد. لذا می گوییم ارزش‌های انسان ارزش‌های بالقوه هستند. بعضی از افراد انسان به آن مقام انسان واقعی می رسند و بسیاری از افراد انسان اساساً به مقام انسان واقعی نمی رسند. به تعبیر امیرالمؤمنین، از صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان، یعنی شکل شکل انسان است، اما باطنش باطن یک درنده است، یک پلنگ است، یک خوک است، یک شیر است، یک گرگ است. و اما اینکه باطن متناسب با ظاهر باشد، یعنی واقعاً انسان باشد، در همه ی افراد مردم نیست. دین انسانیت، آگوست کانت. گفتیم جهان دو مرتبه تا حدود زیادی به سوی مکتب انسانیت بازگشته است. یعنی فلسفه هایی به نام فلسفه های انسانیت در جهان پیدا شده است. و شاید از همه اینها عجیبتر دین انسانیتی است که آگوست کانت در اواسط قرن 19 تأسیس و اختراع و ابتکار کرد. این مرد در یک بنبست عجیبی میان عقل و فکرش از یک طرف و دل و وجدانش از طرف دیگر واقع شده بود. روی همین جهت چیزی را اختراع کرد به نام دین انسانیت و گفت دین برای بشر ضرورت دارد و تمام مفاسدی که در اجتماع دیده می شود به این جهت است که دین در اجتماع سستی گرفته است. دین گذشته که او توجهش همیشه به مذهب کاتولیک بوده است، صلاحیت این را که دین بشر امروز باشد ندارد. او دوره‌های سگانه ای را تشخیص داده بود، دوره ربانی و ماوراءالطبیعی، دوره فلسفی و تعقلی و دوره علمی و تحققی و مثبت. به قول خود او گفت مذهب کاتولیک مربوط به طرز تفکر ماوراءالطبیعی بشر بوده است. امروز دیگر عصر علم است و بشر دیگر تفکر ماوراءالطبیعی را نمی‌پذیرد. دین را اختراع کرد منهای ریشه غیبی. خیلی عجیب است. دین باشد منهای ریشه غیبی. ولی تمام آداب و رسوم و مناسک و شعائر و آدابی را که در دین بود قبول کرد. حتی برای دین خودش کشیش قائل شد. خودش هم به عنوان یک پیامبر، اما پیامبر بی خدا. و حتی گفتند در آدابش از مذهب کاتولیک اقتباس کرده. این همان آداب و مناسک مذهب کاتولیک را در دین انسانیت خودش آورد. بعضی به او اعتراض می کردند. می گفتند ما با دینی که ریشه الهی ندارد کاری نداریم. تو که مذهب کاتولیک را قبول نداری، دیگر چرا این تشریفات را که حتی ممکن است از نظر یک عالم خرافات جلوه کند می آوری؟ تو خدا را قبول نداری، آداب و مناسکش را می آوری و قبول می کنی. ولی از یک جهت حق با او بود. بشر نیاز به عبادت و پرستش دارد، نیاز به انجام یک سلسله آداب و عادات دارد که آنها را به مفهوم و عنوان دیگری به جا بیاورد. این بود که او دینی در میان بشر آورد که منهای ریشه غیبی بود، ولی به علاوه عبادات، آداب و عادات و مناسک و شعائر. و عجیب این است که در بعضی کتاب‌ها خواندم که این مرد اتباع و پیروان زیادی هم در اروپا و آمریکا پیدا کرد و حتی نوشتند امروز هم دین این آدم اتباع و پیروان زیادی دارد و خانه او برای پیروانش حکم کعبه را پیدا کرده است، به طوری که در یکی از کتاب‌های عربی خواندم او معشوقه‌ای داشته است و جریان از این قرار بوده که شوهر آن زن به حبس ابد محکوم می‌شود و بعد او عاشق آن زن می‌شود و قبل از این که به وصال او برسد وی می‌میرد و تا آخر عمر هم او را فراموش نمی‌کند. و می‌گویند اساساً از همین جا از دنیای عقل به دنیای دل و احساسات رو آورد و بعد هم کارش منتهی شد به اینکه دین انسانیت را اختراع کند. در این کتاب نوشته بود که اتباع او معشوقه وی را مریم عذرا این دین می‌خوانند، یعنی به اندازه‌ای که مسیحی‌ها برای مریم عذرا تقدیس و احترام قائل هستند، پیروان مکتب انسانیت آگوست کونت برای معشوقه او تقدیس و به اصطلاح قدسیت قائلند. ولی بعدها مسئله مکتب انسانیت و به عبارت دیگر اصالت بشر به شکل‌های دیگر مطرح شده است که امروز شما خودتان می‌بینید و می‌خوانید و می‌شنوید. چون باید همه مطالب را در یک سخنرانی خلاصه کنم، قسمت‌هایی را به طور خلاصه و مختصر عرض می‌کنم. در باب انسان و اصالت انسان مسائل خیلی زیادی هست. لااقل به صورت سوال اینها را عرض می‌کنم. اختیار و مسئولیت انسان. از جمله سوالاتی که درباره انسان مطرح است، مسئله آزادی و اختیار انسان و مسئله مسئولیت و رسالت انسان است. آیا واقعاً انسان یک موجود آزاد و مختار است و آیا مسئولیتی دارد و آیا رسالتی دارد که باید آن رسالت را انجام بدهد؟ البته اگر جواب را از نظر منطق اسلامی بخواهیم، باید بگویم 100%. در قرآن سوره ایست به نام سوره انسان که الدهر هم به آن میگویند و از این جهت سوره انسان نامیده می شود که در اول این سوره از انسان نام برده شده است و از اختیار و آزادی و رسالت و مسئولیت انسان. این سوره با این آیات شروع می شود: هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. بنابراین انسان یک موجود مجبور در مقابل دستگاه و خالق خلقت نیست. خالق خلقت از او چه خواسته است؟ از او آزادی خواسته است. او را به صورت یک موجود آزاد آفریده است، به صورت یک موجود مسئول، به صورت موجودی که رسالتی به عهده دارد. و حتی بزرگترین تعبیرات که دیگر شما تعبیری از این بالاتر نمی توانید پیدا کنید، تعبیری است که قرآن درباره انسان کرده. می فرماید خلیفت الله جانشین خدا. قطعاً هیچ کتابی مثل قرآن انسان را تمجید و تقدیس نکرده است. می گوید در آغاز خلقت انسان به فرشتگان اعلام کردیم انی جاعل فی الارض خلیفه، می خواهم جانشین در زمین بیافرینم. فرشتگان به اعتراض و سؤال برخاستند. خدا به ایشان گفت من چیزی می دانم که شما نمی دانید. در واقع قرآن انسان را خدای روی زمین دانسته است. وقتی می گوییم انسان یک موجود نیمه خدایی است، معنایش همین است. این حکایت از استعدادهای فراوانی که در وجود این موجود هست می کند. و و علم آدم الاسماء کلها. ببینید اسلام که خود از جنبه های فلسفی یک مکتب انسانیت است، برای انسان چه مقامی قائل است. به یک صورت رمزآمیز میگوید تمام اسم ها را دانستم. اسم یک چیز یعنی کلید شناختن آن چیز. کلید شناختن همه چیز را ما به او تعلیم کردیم. بعد فرشتگان عالم بالا را در میدان مسابقه این انسان آوردیم. انسان از فرشتگان برنده شد. بعد به ایشان گفتیم فرشتگان، نگفتم من چیزهایی می دانم که شما نمی دانید. شما آن طرف سکه را خواندید. گفتید این موجود چون دارای شهوت و غضب است، خونریزی می کند، آدم کشی و خرابکاری می کند. ولی این طرف سکه را نخوانده بودید. همه اعتراف کردند که سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. خدایا اعتراف میکنیم که ما نمیدانیم. ما فقط آنچرا که تو به ما تعلیم کنی میدانیم. از جهالتمان بود که آن سخن را گفتیم. آن وقت به فرشتگان گفتیم در پیشگاه این موجود خضوع و سجده کنید. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. به هر حال بزرگترین تعبیر از نظر قائل بودن رسالت و آزادی و اختیار برای انسان همین است که او را خلیفه و جانشین حق می داند. مکمل وجود و هستی می داند. من خدا که خودم خلاقم، قسمتی از خلاقیتم را به تو تفویض کردم، به عهده تو گذاشتم، تو بایستی انجام بدهی، تو مظهر فعالیت و خلاقیت منی. سعادت و لذت انسان. مسئله دیگر درباره انسان، مسئله سعادت و لذت انسان است. این را هم به طور اجمال و اشاره برگزار می کنم. انسان دنبال لذت می رود. طبعاً لذت ها را از کجا باید جستجو کند؟ آیا لذت را از بیرون باید جستجو کند یا از درون؟ و یا هم از بیرون و هم از درون؟ و به چه نسبتی؟ بسیاری از اشخاص که کانون لذت را در بیرون از وجود خودشان جستجو می کنند و دائما دنبال این هستند که به خیال خودشان از زندگی کام بگیرند، همانها هستند که خودشان را به عنوان یک انسان نمی شناسند. یعنی خود را به عنوان کانون اصلی لذت و بهجت که از درون خود انسان برمی خیزد نمی شناسند. کیف را از کجا می خواهد جستجو کند؟ از جام می؟ از کاباره؟ چه خوب میگوید ملای رومی در داستان آن مردی که میخواره ای را امر به معروف و نهی از منکر میکرد. خطاب به آن مرد میخواره گفت ای همه هستی چه میجویی آدم، وی همه دریا چه خواهی کرد نم. تو خوشی و خوب و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی. تا آنجا که میگوید جوهر است انسان و چرخ او را عرض، و اشعار دیگری از این قبیل دارد. البته اینکه انسان اشیاء خارج را به کلی رها کند و مکتب افراطی هندی را پیش بگیرد و بگوید اساساً تمام لذت‌ها را از درون باید جستجو کرد، درست نیست. شاید در بعضی اشعار مولوی این اغراق و مبالغه باشد، مثل آنجا که میگوید راه لذت از درون دان نز برون، احمقی دان جستن از قصر و حسون. آن یکی در کنج زندان مست و شاد، وان یکی در باغ ترش و بیمراد. مقصودش رها کردن اشیاء خارج نیست. مقصودش این است که انسان اگر لذت می‌خواهد، نباید بپندارد که تمام لذت‌ها را در مادیات بیرون از وجود خودش می‌تواند پیدا کند. کانون اصلی لذت در وجود خودش است، یا لااقل باید توازنی میان این دو برقرار باشد. درباره انسان مطالب زیاد دیگری هست که مختصری از آن را برای شما عرض می کنم. آن مکتبی که خودش را مکتب انسانیت می داند، حتما باید به یک سلسله سوالها جواب بدهد. اگر به آن سوالها جواب داد، آن وقت می تواند مکتب انسانیت به معنای واقعی باشد. همانطور که عرض کردم، انسان دریچه و دروازه دنیای معنویت بود. اصلاً بشر، از وجود خودش به دنیای معنویت پی برد. معنویت و انسانیت، دین و انسانیت دو امر تفکیک ناپذیرند. یعنی یا باید دین و انسانیت هر دو را یک جا رها کنی یا اگر بخواهیم به یکی بچسبیم باید به دیگری هم بچسبیم. نمی توانیم به دین بچسبیم و انسانیت را، قداست انسانیت را رها کنیم. همچنان که نمی توانیم به انسانیت بچسبیم و دین را رها کنیم. این دو با یکدیگر توأمند، تفکیک ناپذیرند. تناقض در مکاتب اصالت انسان. تناقضی که ما مدعی هستیم در مکتب‌های اصالت بشری وجود دارد همین است. اساسش همین است که انسانیت در گذشته سقوط کرد. البته به غلط هم سقوط کرد. یعنی تغییر هیئت بطلمیوسی نباید سبب شود که ما در مقام شامخ انسان از نظر اینکه هدف مسیر خلقت است تردید کنیم. زمین مرکز جهان باشد یا نباشد، انسان هدف جهان است. طبیعت در مسیر تکاملی خودش به این سو می رود. چه انسان را یک موجود خلق و سایه بدانیم و چه او را از نسل حیوانات دیگر بدانیم. این امر تفاوتی نمی کند در این که ما او را دارای روح الهی بدانیم یا ندانیم. گفت نفخت و فیه من روحی. او که نگفت انسان از نژاد خدا به وجود آمده است. اگر درباره انسان مثلا می گفت ماده انسان را، سرشت انسان را از جهان دیگر آوردند و آن خاکی که از جهان دیگر آوردند بود که او را موجودی شامخ و مقدس نمود، نظریات جدید علمی مانند اصل تکامل می توانست آن را مخدوش کند. ای کسانی که فلسفه شما فلسفه بشر دوستی است و موضوع ایمان شما بشریت است، ما می گوییم آیا در انسان احساسی به نام احسان و نیکوکاری و خدمت وجود دارد یا نه؟ اگر بگویید به هیچ معنی وجود ندارد، دعوت بشر به انجام آنها هم غلط است. مثل اینکه یک سنگ یا حیوان را دعوت کنیم، نه، چون این احساسی هست. ولی اینکه هست چیست؟ ممکن است کسی بگوید احساس خدمتگزاری نسبت به دیگران که در ما هست یک نوع جانشین سازی است. آن وقتی که مثلا می‌بینیم یک عده افراد ضعیف از تعلیم محرومند و حس انسان دوستی به خیال خودمان در ما تقویت می‌شود که برویم اینها را تعلیم کنیم، به اینها خدمت کنیم، برویم مظلوم‌ها را نجات بدهیم، می‌گویند اگر خوب دقت کنیم می‌بینیم انسان خود را به جای آنها گذاشته. اول فکر می‌کند که او را در طبقه خودش و خودش را در طبقه او بداند، بعد در نظر می‌گیرد که الان این خودش است به جای او، بعد همان حس خودپرستی که از خودش باید دفاع کند اینجا به دفاع مظلوم برمی‌خیزد و الا در انسان هیچ چیز که اصالت داشته باشد برای اینکه از یک مظلوم دفاع کند وجود ندارد. مکتب انسانیت باید جواب بدهد. اولا چون این حسی وجود دارد یا نه؟ آیا چون این شرافتی در انسان وجود دارد یا نه؟ ما میگوییم وجود دارد. فالهمها فجورها و تقواها، به حکم همان که انسان خلیفت الله مظهر جود و کرم الهی است، مظهر احسان است. یعنی انسان در عین اینکه خودخواه است و وظیفه دارد برای بقا و حفظ حیات خودش برای خودش فعالیت کند، ولی تمام هستیش خودخواهی نیست، خیرخواهی هم هست، جهانسازی هم هست، دنیاسازی هم هست، بشریت هم هست، وجدان اخلاقی هم هست. همین چندی پیش که من در شیراز بودم، مؤسسه‌ای به نام مؤسسه خوشحالان را به من معرفی کردند. افرادی فقط به واسطه حس درونی و ایمان شخصی خودشان یک مؤسسه تشکیل دادند و در آن عده‌ای از کرولال‌ها را جمع کردند. رفتم از یکی از کلاس‌های آن بازدید کردم. واقعاً برای ما که افراد به اصطلاح نازک نارنجی هستیم، حتی یک ساعت سر آن کلاس رفتن و دیدن آنها طاقت فرساست. آدم نگاه می‌کند به بچه‌ها که وقتی می‌خواهند یک کلمه به اشاره حرف بزنند، دهانشان را کج می‌کنند. آقایی را دیدم که سید هم بود و اتفاقاً اسمش امامزاده بود. می‌دیدم که این آدم با چه دلسوزی، با چه عشق و علاقه‌ای، با این که همانجا اطلاع پیدا کردم که حقوقی که می‌گیرد شاید از حقوق یک آموزگار هم کمتر باشد، چون آن مؤسسه بودجه ای ندارد، سر به سر بچه های کرولال مردم می گذارد تا نوشتن را به آنها یاد بدهد و ضمناً معنی سخن را با چه زحمتی به آنها بفهماند. مثلا وقتی می خواست بگوید اینجا، دهانش را جوری کج و راست می کرد که وقتی آنها به دهان او نگاه می کنند، بفهمند که او می گوید اینجا. فوراً روی تخته می نوشت اینجا و از اینجور چیزها. این چیست در بشر؟ این چه حسیست در بشر؟ این مظهر انسانیت و نمایشگر اصالت انسانیت است. به طور کلی حس تحسین نسبت به نیکان و حس تنفر نسبت به بدان، ولو اینکه در زمانهای گذشته بودند، چیست؟ وقتی که نام یزید و شم را پیش ما میبرند، با آن جنایتهایی که مرتکب شده اند و از آن طرف نام شهیدان کربلا را برای ما ذکر میکنند، با آن فداکاری هایی که انجام داده اند، در خودمان یک حس تنفر نسبت به دسته اول و یک حس اعجاب و احترام نسبت به دسته دوم پیدا می کنیم. این چیست؟ آیا واقعا باز مسئله طبقه است؟ ما فکر می کنیم خودمان را در طبقه شهیدان کربلا می بینیم و دشمنانمان را در آن دسته دیگر، و این حس تنفر از یزید و شمر همان حس تنفری است که از دشمنان خودمان داریم، ولی آن را متوجه آنها می‌کنیم و آن حس احترامی که نسبت به شهیدان کربلا داریم همان تمایلی است که به خودمان داریم و به این صورت بیان می‌کنیم. اگر اینطور است، پس آن کسی هم که او را دشمن خودت و ستمگر نسبت به خودت حساب می‌کنی با تو هیچ فرقی ندارد، چون او هم حق دارد که مثلا از یزید و شمر تحسین کند و به آنها احترام بگذارد و از شهیدان کربلا تنفر داشته باشد، زیرا او هم خودش را کنار هم طبقه خود می‌گذارد و به حکم همان حسی که تو از دسته اول تنفر پیدا می‌کردی و نسبت به دسته دوم تحسین و اعجاب داشتی، او برعکس نسبت به آن که تو تنفر داری تحسین دارد و نسبت به آن که تو تحسین داری تنفر دارد. این طور نیست. شما در اینجا از دریچه دیگری که دریچه شخصی نیست، دریچه فرد نیست، بلکه دریچه انسانیت است و با جهان انسانیت و دریای انسانیت شما اتصال دارد، به موضوع می نگرید. در این نگرش دیگر من و تنفر نیست، بلکه حقیقت در میان است. در آن پیوندی که در آنجا داری، آن من که نسبت به شهیدان کربلا تحسین می کند و نسبت به دشمنان آنها تنفر دارد، من شخصی نیست. یک من کلی و نوعی است. مکتب انسانیت که برای بشریت اصالت قائل است، باید به این سوال جواب بدهد. اینها چیست و از کجا پیدا می شود؟ و همچنین مسائل دیگری از قبیل عشق صادقانه‌ای که بشر به سپاسگزاری دارد. انسان می خواهد از کسی که نیکی کرده سپاسگزاری کند. این خودش مسئله است. وقتی که اصالت ارزش‌های انسان پیدا شد، آن وقت مسئله خود انسان به میان می آید. فقط اشاره می کنم. این انسانی که در او چنین اصالت‌هایی وجود دارد، آیا واقعاً تار و پودش همان است که ماتریالیسم می گوید یک ماشین است، یک آپولوست؟ ماشین هر اندازه بزرگ باشد، فقط عظیم است. اگر ماشینی هزار برابر آپولو هم ساخته بشود، درباره اش چه باید بگوییم؟ باید بگوییم عظیم، شگفت‌انگیز، فوق‌العاده. اما آیا می توانیم بگوییم شریف؟ نه. می توانیم بگوییم مقدس؟ نه. اگر 1 میلیارد برابر آپولوی فعلی هم باشد و میلیاردها رشته و قطعات منظم داشته باشد، باز یک موجودیت عظیم، شگفت‌انگیز، حیرت‌آور و فوق‌العاده است. هرگز ممکن نیست به این پایه برسد که به آن بگوییم شریف، مقدس، دارای حیثیت ذاتی، اعلامیه حقوق بشر و همچنین فیلسوفان کمونیست، اینهایی که طرفدار اصالت انسان به شکل‌های مختلف هستند، چگونه می‌توانند دم از حیثیت و تقدس بشر بزنند بدون اینکه در وجود بشر نفخت و فیه من روحی را سراغ بدهند. وقتی که این اصالت ارزش‌ها برایشان مشخص شد، اصالت خود انسان برایشان مشخص می‌شود. حالا آمدیم به اصالت خود انسان هم رسیدیم. یک سوال دیگر را هم باید به طور مختصر عرض کنم. رابطه اصالت انسان با خدا. از اصالت ارزش‌های انسان رسیدیم به اصالت خود انسان. نفخت و فیه من روحی. آیا فقط همین انسان است در این جهانی که در میان یک بی‌نهایت ظلمت است و به قول یک اروپایی در میان یک اقیانوس زهر تنها این آقا تصادفاً یک قطره شیرین به وجود آمده یا نه؟ این قطره شیرین نماینده اقیانوس شیرین است. این ذره نور نماینده جهان نور است. اینجاست که رابطه اصالت انسان با خدا روشن می شود. یعنی اصلاً این دو از هم تفکیک پذیر نیستند. الله و نور و سماوات و الارض. اگر گفتید خدا، خدا فقط این نیست که مبدع حرکت عالم طبیعت است. محرک اول ارسطو را نمی گویم. محرک اول ارسطو غیر از خدای اسلام است. او یک موجود جدا و اجنبی از جهان است. منظور خدای اسلام است که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. تا گفتید خدا، یک دفعه جهان برای شما منظره دیگری پیدا می کند. برای تمام اصالتهایی که در وجود خودتان احساس می کنید، مفهوم و معنی پیدا می شود، هدف پیدا می شود، می فهمید که اگر شما یک ذره نور هستید، چون جهانی از نور وجود دارد، اگر قطره شیرین هستید برای این است که اقیانوس بی پایانی از شیرینی وجود دارد، پرتوبی از او در جان شماست. اسلام یک مکتب انسانی است، یعنی بر اساس مقیاس‌های انسانی است، بدین معنی که در اسلام آن چیزهایی که مبنی بر تبعیض‌های غلط بین انسان‌هاست وجود ندارد. یعنی در اسلام اقلیم وجود ندارد، نژاد وجود ندارد، خون وجود ندارد، منطقه وجود ندارد، زبان وجود ندارد. اینها ابداً در اسلام ملاک امتیاز انسان‌ها نیست. در اسلام آنچه که ملاک امتیاز انسان هاست، همان ارزش‌های انسانی است. اسلام که یک مکتب انسانیت است و برای انسانیت احترام قائل است، از آن جهت برای ارزش‌های انسانی اصالت قائل است که برای خود انسان اصالت قائل است و از آن جهت برای خود انسان اصالت قائل است که برای جهان اصالت قائل است. یعنی به خدای قادر متعالی قائل و معترف است. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. و از این جهت است که تنها مکتب انسانیتی که می تواند بر اساس یک منطق صحیح وجود داشته باشد اسلام است و دیگر مکتب انسانیتی در جهان وجود ندارد. و صلی الله علی محمد و آله.